أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وأجل فرجه وسهل مخرجه. قال الله الحكيم في محكم كتابه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. خب، عرض تبریک از جهتی به مناسبت ایام عید فطر و عرض تسلیت به مناسبت ایام یوم الحتم و تخریب قبور اهل بیت علیهم السلام. آیه‌ای که اول بحث خوانده شد، همونطور که در جلسات گذشته هم که خدمتگزار عزیزان بودم عرض کردیم، آیه سوم سوره مبارکه انسان بود. مباحثی رو زیر این آیه بحث می‌کردیم که انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفورا. دو طریقت مختلف، دو برخورد مختلف نسبت به هدایت الهی رو با هم دیگه بررسی کرده بودیم در گذشته، که یا شاکر است، یعنی یا منعطف است نسبت به هدایت، و اما کفورا، کفره پوشان، میگیم فلانی کافر است، یعنی حق را پوشانده است، میگیم کفاره گناهان، یعنی پوششی بر گناهان. عرض کردیم شیطان رجیم و ملعون به عنوان اولین چاهنما در مقابل راهنمایی های الهی است، اما شاکرم و اما کفورا، عدو مبین است به قول قرآن کریم، شمشیر کشیده ای که کار خودش رو هم خوب بلده، تجربه ای داره از زمان حضرت آدم، قسم خورده لاغوین نهم، که همه رو به جز عباد مخلص که خود اهل بیت علیهم السلام هستن همه رو از راه به در میکنه. نفس هم باز در جلسات گذشته توضیح دادیم که ان النفس لاماره بسو، راجع به ابزار اینها میخوایم انشاءالله صحبت بکنیم. چند جلسه گذشته راجع به صحبت کردیم، ابزار جدیدی که انشاءالله برای این جلسه در نظر گرفتیم. خب، چه میشود که با هدایتی از جنس قرآن هدن للناس، اهل بیت علیهم السلام، نور الهی، انبیاء الهی، فطرت انسان، با این درجه از هدایت باز هم هدایت به نتیجه نمیرسد؟ باز هم نگاه میکنیم این همه ظلم ها، این همه، حالا ظلم چه ظلم به نفس باشد، زنم تو نفسی باشد، خودم به خودم ظلم میکنم، گاهی به دیگران ظلم میکنم، اینا رایجه و هنوز هست. اینا از چه ابزاری استفاده میکنن؟ چه میشود؟ آیا روشنگری صرفاً جهاد تبیین، ایجاد بصیرت، این کار رو تمام میکنه یا نه؟ این کار تمام میشه؟ اگر بصیرت، روشنگری و حجت خدا هستن اگر بیاد، کار تمامه؟ آقا خود حضرت حجت، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتش هم بفرسته، اگر ایشون بیاد کار تمومه؟ یعنی دیگه همه هدایت میشن؟ بابا، اصول کافی، باب حجت، یه سری راجب جنگ های حضرت حجت میگه. ببخشید، مگه قرار نبود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بیان کار تموم بشه، حجت خداست همه هدایت بشن؟ چرا نشدن؟ آخه قبلش هم همینه، زمان پیغمبر هم همینه، پیغمبر لسانه ناقصی ندارن، قرآن کریم هدن لناسه. اما بازم نگاه میکنید خود علمای یهودو ببینید، قرآن کریم میفرماید یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو، کما مثل اینکه یعرفون ابناهم بچه‌هاشون رو. آیه قرآنه. خب جنگ خیبر با کیا بود؟ با همین یهودیا بود، با یهودیایی که یعرفونه کما یعرفونه ابناهم. پس میشود شناخت و جهاد تبیین و ایجاد بصیرت توسط حضرت موسی و توسط کتاب مقدسشون کامل رسیده باشه، اما بازم تبعیت نباشه، یه چیزای دیگه اتفاق میفته. حالا چون سری میخوام رد بشم، تو مقدمات دفعات قبل عرض کردم جریان ابو جهل رو، نمیدونم یادتون هست، اونجا براتون عرض کردم که ابو جهل وقتی سعد ابی وقاص یه وقت اومد بالا سرش، دید پشت در خونه پیغمبر نشسته داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میکنه. فلانی چی کار میکنی؟ تو روز داری میگی دستاتون رو مردم بذارید تو گوشتون، از کنار این فرد رد میشید، این میخواد دین آبا و پدران شما رو از شما بگیره، حالا خودت نشستی داری قرآن رو گوش میدی؟ هرچی رشته کرده بودیم که پنبه کردی. قول تعهد. فردا شب ساعت میگه اومدم دم همونجا نشسته، دوباره دعوا و مرافع و اینا. شب سوم اومدم دم همونجا نشسته، بهش گفتم راستشو بگو، نظرت راجع به این فرد چیه؟ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله گفت سعد، این شخص پیغمبر خداست، قرآنی هم که داره میخونه از جانب خداست و تمام سکنات و رفتارش بر اساس دستور خداست. تا اینجا خیلی آدم متدینیه، اما قبیله ما و قبیله او هر دو مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودن، هر پیروزی ما داشتیم اونام داشت، هر شکستی ما داشتیم اونام داشت. الان از قبیله اونا یه پیغمبر اومده، از قبیله ما نیومده. ابو جهل از بنی مخزوم بود، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله از قریش بود، با ابو لهب اجتماع نگیرید، این کس دیگه یه ابو جهل. پس یه وقت میبینید شناخت کامله، حتی اعتراف هم میکند که اون نبی خداست، داری باز هم جلوش میسته، مثل جریان یهودی ها، مثل اینی که عرض کردم. ابزار شیطنت شیطانی چیست؟ از با چه چیزی روی افراد یا اقوام سلطه پیدا میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان الشیطان یدیر ابن آدم فی کل شیء. کلی آدمو میچرخونه میبر اون بر، میبرتش، میخواد گیرش بندازه، میبرتش این ور اون ور. فاعزا اعیاه جسم له عند المال فاخذ برقبته. وقتی خوب خستش کرد، همه جا برد، هیچ جایی هم حریفش نشد، یه جا گیرش میندازه. اخذ برقبته یعنی گلوشو میگیره. کجا؟ عند المال، یکی از جاهایی که آدما زمین میخورن مسائل مالیه، چه فرد چه اجتماع. چند جور تفسیر شده این روایت، یعنی چی تو مال حروم، تو مال صدمه میخورن. یکیش خود مال حرومه. یعنی چی مال حروم خوری؟ آره حروم خوری از خوب چی کار داره، حالا شیطون بگه رزق از حلال بخوره طرف یا از حروم بخوره، چه فرقی میکنه؟ نه، فرقش اینجاست عزیزان، چه ربطی داره به هدایت انسان. یعنی همین آدما اگه حروم خوردن، خود امام حسین علیه السلام براشون حرف میزنه، ولی میشنمن ولی قبول نمیکنن. مول اطبوتون رو کن بنر حرام، شکماتون از حروم پر شده. بدونیم پیش مال گیرش میندازه، یعنی گوشاشو کر میکنه. لهم آذانون اما لا یسمعون بها، گوشا از کار میندازه. فکر نکنید این مال حروم، خب حالا مثلا طرف هیکلش بزرگ شد دیگه، حالا چه نون از حلال بخوره چه از حرام، چه فرقی میکنه مگه این عنوان حلال و حرام باشه؟ اگر آدم حیوانی تصور کردید فرق نمی کنه، حیوان چه مال حروم، اصلا بهش نمیگن آقای گوسفند مثلا تو مرتع همسایه نچری، یا این بعد این مال مردمه، هر چی بخوره چاق میشه، تو روحیات گوسفندیش هم فرق نمی کنه. ولی ما آدمیم، او محاسبه میکنه. اگر آدم حیوانی تصور کردی، احکام مسخره میشه. یعنی چی حرام و حلال؟ یعنی چی این مثلا الان اینجوری کردی حلال شد، اونجوری شد حرام شد، چه فرقی داره؟ این آب آب دیگه، حالا چه از خونه همسایه برداشته باشی چه از خونه خودتون برداشته باشی. باور کن بیا فرمولش مثلا بریم، دیدی بعضی ها چیز مسخره علمی رو میخواد روش، میگه الان اینو بریم فرمولش از خونه همسایه برداشته باشی فرمولشو بزنیم عوض میشه. چون آدم حیوانی ان، اینا تصویرشون از انسان نام موجودی است هوشمند، حیوانی است هوشمند که برای رفع نیازش از هوشش به جای بازوش استفاده میکنه. فقط تنهای تو اون یه مقدار میمون متمدنه، ما میگیم آدمه بابا. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. فکر میکنی یه موجود کوچک بیمقداری یا عالم بزرگ در تو نهفته است. آدم حیوانی تصویر کردن، احکام مفهومی نداره. اما انسان انسان تصور کن یعنی تأثیر داره تو روحیش. آقا چه تأثیری داره من روزه بگیرم؟ دلم ممکنه درد بگیره، گشنم هم میشه، چیه؟ اصلا اینا تحلیل اینطوری نداره. سوم و تسخو یه مسئله صحت بدنه. اصلا فرض کنید الان دانشمند تثبیت کردن اگر روزه بگیری آقا مشکل پیدا میکنی، روزه بگیری مثلا عمر کم میشه، روزه بگیری چی میشه؟ چون آدم حیوانی تصور میکنن، صحتم فقط صحت بدن انسان حیوانی میبینن. حالا همین سومو آقا ربا جاهای مختلف ربا سود داره، من اگه نزول بدم پولمو وقتی بهم برمیگردونه پول بیشتری برمیگردونه، بزن تو ماشین حساب ربا رب است، سود است. چرا میگی سود بده؟ چرا میگی روزه بگیر؟ چون ما آدمیم. اینا یه سری اثراتی رو انسانیت من داره. مال حرومی که شیطون ورود میکنه، نگو آقا اگر این گوشت گوسفنده یا این آب اگه حلال باشه و حرام باشه فرمولش فرق میکنه یا نه، اصلا بحث حیوانیت من نیست. مال حروم رو روح من اثر میذاره، مگر اینکه قائل باشی آدما قائل به روح نیستن، همون حیوانات یه ذره پیشرفته هستن. پس مال اون پیشورز انسان بودن ماست. شیطون هم متاسفانه همین رو بلده. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، رضوان خدا برش. فرمودن که شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته. میگه پای منبر نوح و ابراهیم نشسته. همه رو خبره است. میگه اولین حافظ قرآن خود شیطونه. به نظرم از بس نشسته خونده حفظ شده. آقا به شوخی میگه، ولی خب میخواست مطلب رو برای ما جا بندازه. پس بلده، باید رو روح کسی تأثیر بذاری. لذا تو عوامل مثلا میتونه پایان موضوع پایان نامه باشه برای یه نفر که ابزار شیطنت شیطانی چیه، با چیا اغواگری میکنه. راهنماییش هم بکنم 80 خورده ای جا تو قرآن داریم، یه پایان نامه 2000 صفحه‌ای میشه از توش در آورد. اغواگریاش چجوری بوده تو فردها یا امتها؟ من الجنت و الناس، پناه میبریم به خدا از جن و انسش. چجوری شروع میکنه کار کردن که چند تا از مواردش رو انشالله به اندازه زمانمون امشب میگم. پس میره سراغ مال. اگر مال حروم آورد تو مال آدم، ذهنها از بین میره، حالاتش. دو، بعضی از مالای حروم بیغیرت میکنه آدم رو. بیغیرت رو متاسفانه حالا ما معنی جزء میکنیم برش، یعنی فقط نسبت به ناموسشه، نه، نسبت به همه چیز بیغیرت میشه. چند تا چیزو داریم که بیغیرتی میاره. یکی موسیقیه. موسیقی های حروم این حالت رو میاره برای آدم، بیغیرت، بی تفاوت میکنه. یعنی یه ظلمی یه جا ببینه ککش هم نمیگزه، نخوت ایجاد میکنه. نخوت اون پلنگر رو وقتی میخوان چه کارش بکنن یا مثلا بیان از این قلاده ها بهش بزنن، یه تیری بهش میزنن سر میشه. زنده سا نمرده ولی سر، نزدیکش میشن نه چنگی میندازه نه هیچ، فقط نگاه میکنه. میان کارشون هم انجام میدن و میرن، اثر سری مثلا بره یا چیز دیگه بهش تزریق بکنن. سر میکنه آدم رو. مال حروم اینجوریه، یعنی نگاه بکنه قذرم داره تلویزیون نشون میده، بچه کشترم نشون میده، هیچ. مال حروم و مسئله موسیقی، این دوتا رو کجا آدرسشو دارید عزیزان؟ که مال و موسیقی این اثر رو رو آدم ها بذاره، حتی نبی خدا رو ترک کنن. کلمه ترک رو گفتم تقلب برسونم. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفذوا الیها و ترکوک آی ماشاءالله قائما. وقتی دو تا چیز رو قرآن کریم داره میگه، شأنیت اینو دارن، ولی فقیه که جای خودش داره، خود پیغمبری رو که به معجزه دیدنش تنها بذارن. آیه قرآن بود اینی که خوندم، سوره مبارکه جمعه. و اذا رأوا میبینن تجارتا او لهوا، تجارتی او یا لهو، همین موسیقی. شأن نزولش هم البته شأن نزول مخصص نیست نسبت به آیه ها دیگه، ماشاءالله خودتون فقیهید، اینجا ما درس پس میدیم، ولی شأن نزولش اینه، اینا میامدن از دور یه موسیقی هم میزدن که کالای تجاری آوردین، مردم پیغمبر رو رها میکردن میرفتن. پس تجارت و لهو این صفت را دارد، این خاصیت را دارد، این شأنیت را دارد به شهادت قرآن که آدم رو کنار بکشه. از کی؟ از حضور پیغمبر مشافهتن. خب بعضی ها میگه آقا اگه حضرت حجت بیاد ما دینمون فرق میکنه، ما دیگه پای کارش وایستادیم. نه با ما یه حرفا نیست، جلو خود پیغمبرم تجارت و لهو زورش رسید. انفذوا الیها و ترکوک قائما. یه استادی داشتیم خدا حفظشون کنه هنوز هستن، شون میفرمود تو این کلمه قائما خیلی دقت بکن. ترکوش قائمه، اون کسی که قائم ایستاده. ایستاده تو معنی ظاهری همین ایستاده به معنی اینکه کسی که میایسته خطبه میخونه برای نماز جمعه، یعنی کسی نه پیغمبر نشسته و صحبت کرده وسط خطبه است، وسط جنگ، وسط حرفه، وسط کارشه، وسط نمازه، ترکش میکنن. اینقدر این دوتا عامل هست. پس شیطون اگر میخواد برنامه ریزی بکنه باید رو مال برنامه ریز کنه. دو، حب مال. گفتیم یکی مال حروم شد که این خاصیت رو میاره، گوش آدم رو نسبت به حرف حق حتی اگه خود امام حسین علیه السلام هم باشه کر میکنه. آیاش هم خوندیم لهم آذان و لا یسمعونه. دو، اثراتی که میذاره، حب به دنیا میاره. مالو اگر تونست پرورش بده، اون مالی که داریم میگیم عزیزان یک قرون دوزارایی که ما داریم نیست تا کل مثلا زندگی منو جمع بکنم به اندازه پول تو جوبی یه روز فلانی ممکنه بشه، نه، مالو میاد جلوه‌گری میکنه، خواست مال رو، تمنی مال رو، از صفات اهل دنیا تو حدیث معراج پیداش میکنید. یتکلمون به ما یتمنون. یتکلمون فعل مضارع، تکلم گفتار، یتکلمون وقتی فعل مضارع میشه استمرار، یعنی همش میگن راجب چی؟ به ما یتمنون، راجب خواسته هاشون، تمنی خواست، همش راجب خواسته هاشون. آدم های پست اهل دنیا اینجوری هست. نگاه کن یه ساعت صحبت بکنه، چرا پدرم واسه من این کارو نکرد، مادرم این کارو نکرد، چرا جامعه برای من این کارو نکرد، چرا انقلاب واسه من این کارو نکرد، چرا جمهوری اسلامی فلان، راجب همه اینا صحبت میکنه. بعد یه ساعت ببین یه بار میگه چرا من واسه جامعه کاری نکردم، راجب مسئولیت خودش در مورد دیگران. تو واسه بابات چی کار کردی، واسه مادرت، واسه نظام، واسه مردم، واسه انقلاب تو چی کار کردی؟ صفر، هیچی. چی بود عبارت؟ یتکلمون به ما یتمنون، تکلمشون به فعل مضارع استمراری، یعنی حرفش، فکر و ذکرش به قول ما همش راجع به دریافتاش، خواسته هاش. خب به دنیا رو وقتی تقویت کرد سیرمونی نداره عزیز دلم. ما عددها ریاضی هم خوندیم دیگه یه مقدار، بالاخره مثبت دو و منفی دو رو میفهمیم، محور مختصات میکشیم میفهمیم کجاست، درسته؟ حالا یکی بیاد صفر محور مختصات رو عوض کنه جاشو، همه ی محاسبات به هم میریزه، یهو صفر رو یه دونه بکشه طرف دو، آن طرف مثبت، مثبت دو میشه مثبت یک، منفی دو میشه منفی سه. شیطون تو جریان مالی با صفر محور مختصات بازی میکنه. یعنی چی؟ قناعت، میگه این مقدار کافیست کفایت میکنه، میگه هرس داشته باش. وقتی هرس داشتی صفر هی میاد جلو، صفر چسبیده است به عددهای مثبت، هر چی داشته باشی باز صفر میاد جلوتر، باز تو همیشه آخر داشته هات مثبت یکه، همیشه هم آرزو مثبت دو رو داری، تا میخوای به مثبت دو برسی صفر رو یه دونه میکشه جلو، حدشو میکشه جلو. غذا خوردن، بالاخره یه بشقاب آدمو سیر میکنه یا دو تا بشقاب، یه تونه بشقاب خوردم من هنوز منطق آدمی هستم که ولع در من زیاده، یه قرصی خوردم ولع زیاد شده، یه بشقاب خوردم، درسته بشقاب یه بشقاب سیر کننده هست، اما من به آخر اون یه بشقاب یه دونه قرص خوردم، بشقاب دومم میل داره، بشقاب سومم میل داره. این مثالی که زدم سیرمونی داره چون شکم حجم داره، ولی هرس تو ذهن آدم حجم نداره. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مثالی که میزنن توی این قضیه، میگن اگر دنیا رم بهش بری دنبال کرات دیگه است. این سیرمونی نداره. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت بر کند یا خاک گور. این اتفاق میفته و حرص جاده صاف کنه است برای خیلی گناهای دیگه. وقتی حریص شد برادر میکشه، وقتی حریص شد فلان آقای پزشک تعریف میکنه که میگه پدرشون رو آوردن بیمارستان، به من میگه هر چقدر میخوای بهت میدم، بین خودمونم بمونه، فقط اینو راحتش کن بره، این مالا اموالش به ما برسه. فهمی هرس چی کار میکنه؟ حاج آقا محبت پدر و فرزند، فرزند و پدر، چی اون حرفا؟ هرس آسفالت میکنه جاده گناهو، حب مال آسفالت میکنه جاده برادرکشی و پدرکشی و اینجور جور. حالا اینقدر از این مثالا تو ذهنم میاد تا خیلی خودم قصم میشه، آدم تصویرش نسبت به یه انسان که یه همچین کارو کرده حالش به هم میخوره، که همچین آدمی نسبت به هرس دیگریست جانشو بگیره، پدرته اومده به دکتری همچین حرفی زده، بماند. یورید و ابن آدم فی کلش، همه جا هم میگردونتش، اینجا خرش اخذ به رقبته، میگیره خرش رو میگیره، نمیتونه از اینجا بیرون بیاد. آقا امام حسن علیه السلام اطرافیانش رو چجوری بردن؟ تنها ترین سردار میگیم، با سکه و با مال بردن، با کسایی که سردارای سپاهش بودن بردنش. حکم قتل امام حسین علیه السلام با چی گرفته شد؟ بعضیا میگن شریح قاضی بوده، قاضی القضات اون موقع، بعضیا میگن شخص دیگه بوده، الان بحثم تاریخی نیستا، هر کسی که قاضی القضات بوده. این آدم رو، روایتش رو تو ذهنم دوبارم توی رسانه عرض کردم، حالا اینجا هم عرض میکنم، که میگه ملعون ابن زیاد، ملعون یزید به ابن زیاد میگه دو غلام با سه کیسه زر براش بفرست، اینا رو بفرست، کیسه های چرمی بوده قدیم، سکه های طلا توش بوده، درش هم میبستن، میگه بفرست براش. قبل از اینکه حکم مثلا قتل ابا عبدالله، یعنی حکم خارجی بودن علیه الله زمان املا رو بهش میدی، بگو این مهر کیسه ها رو بشکنن، زرها و سکه های طلا رو خالی کنن رو زمین. خب طلای توی کیسه با طلای روی زمین مگه چقدر اختلاف قیمت داره؟ هیچ، طلا طلاست دیگه، ارتفاع که تاثیر نداره. یا نه، صدای به هم خوردن سکه ها و برق سکه ها باید در گوش و چشم این قاضی اثر کنه، بعد حالشو به هم بریزه، خرش گیر میکنه، حکم قتل ابا عبدالله علیه السلام میده. با افتای او خیلی ها میان به جنگ امام حسین علیه السلام. بفهمیم مسئله مال که میگیم انقدر مؤثر است چی کار میکنه. سه، تبیین و فزوریه از امام صادق علیه السلام، تبیین و روشن میشود، خودش رو نشون میده. ببین میگم فلانی جوونیش اومد انقدر چربی خورد فلان، ولی سن پا به سن گذاشت، الان رگای قلب گرفته، نفسش بالا نمیاد، چیه؟ آقا چی شد؟ مگه چی خوردم دیروز؟ نه بابا، بحث دیروز و امروز نیست. اون جوونی که رعایت نکردی، قند و چربی و این چیزا رو اینجوری خورد، الان داره خودش اینجوری نشون میده. تبیین و فزوریه، ذریه خانواده، مال حلول حرامی که امروز استفاده کرده سر سفره بچهش آورده، فردا میگه بچه چرا اینطوری شد؟ زودم به تکوینیات دیدی، نوعا افراد به تکوینیات رفتن، میگه این به فامیلای مادرش رفته اینجوری شده. چرا ربط میدی الکی به تکوینیات و آسمان و زمین و جامعه؟ خواهی خواهی طوری اونا رو قبول دارم، ولی آخه یه جا هم خودتو مقصر ببین، آخه یه جا یه درصد بگو بابا منم یه تقصیری داشتم. درصد بندی میکنه کسر بزرگتر از واحد دیگران رو مقصر، 120 درصد دیگران رو مقصر میدونه، یه 20 درصد هم از واحد میزنه بیرون. بابا خودت همین وسط مسئله، اونجایی که رضایت مشتریت نبود حالا تو کاسب، اونجایی که کارمندی، مال اداره بود چی بود، وقت اداره بود کشتی، من این که معلمم سر کلاس میرم، بچه های مردم امانتن پیش من، بچه ها در اختیار خودتون، خیلی هم کیف میکنن، پدر مادرها اینا، شهریه‌ای که دادم، پولی که دارم، حقوق میگیرم برای اینکه درس بهشون یاد بدم، اگه وقتشون رو تلف کردم، همین مال و خونه بردم، فکرم میکنم معلمی شغل انبیاست، پولی که از وقت تلف کردن بچه های مردم درک کردم، چه اتفاقی میفته؟ چه اثری برای من خواهد داشت؟ هیچ. تو من تبیین و فزوریم، میگم خدا من نون معلمی بهش دادم، حتما برم به خودم برمیگردونم، چون بذار مستاقشو بگم، نون معلمی دادم. کدوم معلمی؟ زحمت کشیدی، پیش مطالعه داشتی، بچه مردم حواسشو پرت کردی، جزت سوال نکنه، مطالعه نداشتی، سواد کافی نداشتی، خودمو دارم میگم. هر شغلی به حسب خودش یه جوری مسئولیت خودش رو داره. یقول و ابلیس لجنودهی، اینا جنود، جند سربازش، میگه این کارا رو بکن و از سر مردم اینجوری بلا بیار. الغو بینهم الحسد، بینشون حسادت رو شعله ور کن، بیچاره میکنه حسادت آدم رو. آقا این تو عیون اخبار و رضا سلام الله علیه، اونجا نگاه میکنید، این توی فیلم امام رضا علیه السلام هم هست، مجالسی بزرگی رو مأمون ترتیب میده برای اینکه امام رضا علیه السلام مناظره کنند، حالا با زنادقه بوده، با چی بوده، با خیلی از کسایی که فرق انحرافی بودن، غیر مسلمون ها بودن میامدن. اصل مسئلهش اینه که مأمون چون خودش هم فقیه و دانشمند دینی، آدم بسیار زیرک و هوشمندیه، اشکالاتی که ببینید مأمون به امام رضا علیه السلام از آیات قرآن میگیره، خیلی آیات قرآن رو میگه، میگه این اشکال، این اشکال، که جوابش هم از امام رضا علیه السلام میگه. هدفش چیه؟ مثلا ترویج فرهنگ دینی و غلبه اسلام و تشیع بر دیگرانه؟ نه آقا، این حرفا نیست. میبینه نیست، همتراز امام رضا علیه السلام نیست، نمیتونه مثل او جواب بده، نمیتونه کار کنه، میخواد همه رو بیاره که یک میدان نبردی ایجاد بکنه که امام رضا علیه السلام شکست بخوره. هر دفعه میامد امام پیروز میشد. حسادت آخر سرم کشت علی ابن موسی رضا علیه السلامو. از چی میترسید؟ مثلا از شمشیر داشتن حضرت؟ حضرت در واقع مثل اسارت، مثل امام عسکری علیه السلام، فکر نکنید حالا قصری است و حکومتی است و ولی عهدی است و... چون خود حضرت اینا رو قید کرده بود. او در واقع برای اینکه زیر نظر خودش باشه و کنار خودش باشه و تکون نتونه بخوره، امام رضا علیه السلام این کارو کرده بود. آخر سر هم میکشه، تحمل نمیکنه، امام کشه. اینقدر مسئله حسد خطرناکه. و اینو خصوصی عرض میکنم، اگرچه دالو داره ضبط هم میشه، عزیزان 9/10 حسادت، 9/10 حسادت بین علماست مطلقا، 90%. وقتی آدم یه علمی داره دیگری رو نگاه میکنه اون نداره، یا دیگری رو نگاه میکنه بهتر از اون داره، به محض اینکه بالاتریه رو میبینه خفه میکنه خودش. اگر فقه بلد باشه اون طرف فقیه باشه، یا آقا اینا بالاخره یه درسایی خوندن، بله اهل مطالعه بودن، نمیشه اینو انکار کرد. یعنی من بیشتر خوندم، یعنی من بیشتر فایده دارم، حسودیش داره میشه، خفش داره میکنه. یه وقت این روایتش رو توی برنامه‌ای داشتم میخوندم، یه آقای مجری هم بودش، خدا حفظش کنه، هر جا هست مجری تلویزیون، گفت آقا الان اگر میخواست اون روایت باشه میگفتن بیشترش 10/10 اصلا تو مجری هست. خیلی تعجب کردم، گفت آقا تو هر شغلی هست، ولی من هستم، نمیدونی وقتی که ما با هم هستیم فلانی فلان مجری تو اجرا کردنش یه توپق میزنه، یه حرفی میزنه، یه اشتباهی میکنه، دل دیگری که داره نسبت بهش حسادت میکنه چقدر دلش شاد میشه، چقدر حرف میزنه پشت سرش. بابا یه تمرین کن قبلش، یه چی بکن. این مال توصیه نیست، مال که حسادت. حالا اون بنده خدا میگفتم، ولی نه، علم و توانایی یه برتری خدا به آدم میده، یه چیزی میده. حسد رو میگه بینشون زیاد کن. ولی بقیه طغیان، بین بنده ها اهل طغیانگری، بقیه طغیان، تجاوز به حقوق دیگران، میبینی داره تو دنیا چی میشه دیگه، داره با گلدوری کارش رو پیش میبره. شیطون بالاخره یه سری عضد داره دیگه، عضد بازو، یه سری داره دیگه تو دنیا، دارن براش کار میکنن. نگاه میکنی گلدوره، بقیه طغیانگره، هر حرفی هم میزنه بر اساس طغیانشه. مذاکره هم میگه با هم بکنیم مثلا، ولی بر اساس بقیه، نمیگه بیا بشینیم دو طرف به عدالت یا بالاخره با هم دیگه حرف بزنیم. مثلا اینکه من بیام به شما بگم که خب من با چک بزنم یا لغت، اصلا زدن و پیشورز گرفته. قدیما، خیلی قدیمتر از این، عزیزان میاد لاتایی بودن با قمه، میامدن یهو یه گذری رو میبستن، یا میامدن به یه مغازهی چند تا رو تو راسته این مغازه میگفتن ما امنیت شماها رو تأمین میکنیم، اگرم ندی پولو به ما، یه پولی هم ازتون میگیریم، شیتی لالا یا هر پولی ازتون میگیریم، اگه ندی هم میزنیم شیشه مغازتون میگیریم پایین، داغونت میکنیم. ببین اهل مذاکره این، ببین همه گزانه، خودت انتخاب بکن، بذارم داغونت کنم یا پولشو میدی. آخه اصلا این چه مذاکره ای شد؟ چک بزنم یا لغت، کدومو بیشتر دوست داری؟ چرا زدن؟ این اسمش مذاکره نیست، سلطه است. چجوری بکشمتون؟ ببین من حق انتخاب دادم، چقدر دموکراسی دارن ماشاءالله. حواسمون باشه چی داره مطرح میشه. میگه تو تمام اعتقادات تو اینها رو همه رو ازش دست بردار، تو احکامت تابع احکامی باشه که من میگم. بقی و طغیان، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، آیه قرآن دیگه، رؤیت استغنا که پیدا کنه، گندگی که پیدا کنه، میگه همه قوانین باید قوانین من باشه. آقا ما حقوقمون میخواد بر اساس اسلام باشه، توش قصاص داریم، چی داریم، فرهنگمون میخواد فرهنگ شهادت باشه. میدونید که تو مذاکرات یعنی همین، اینا رو همه رو بردار، سند 20 رو قبول کن، کتابای درسی باید عوض بشه، شهادت نباید توش باشه. ارزش‌های اجتماعی، اونی که من نمیگم. اگر من به این نتیجه رسیدم که علیاذ بالله هم جنس بازی یک ارزش است و اسمش آزادی است، پس میشود ارزش. اگر به این نتیجه رسیدم که نیست، نیست. مؤسس و خدا خودشو تعیین کنه، این تفرعونه. بقیه تفرعونی، فرعونی. متأ میگه هر کسی غیر از اینه دیگه آزادی نداره. یا میپذیره یا تحریمش میکنم، به تحریمم قناعت نمیکنم. اگه دید تحریم جواب نمیده میگه میکشمت، با بم میزنم. نباید باشی مخالف من، نباید وجود داشته باشد. طغیان یعنی این، یعنی به راحتی نسل کشی میکنه. نمیدونم چند تاتون پدرید، این صحنه های بچه ها که نشون میده، البته آدم اگه آدم باشه کاری به پدر و فرزند و اینها نداره، ولی وقتی آدم پدریم باباها رو نشون میده دنبال جنازه بچهش داره میگرده، بچهش رو دستشه، خدا میدونه من دق میکنم اینا رو میرم، اصلا حالم بد میشه، نمیتونم مطالعه کنم، دنیا ساکته، بیشرف ها ساکتن، آره بقیش اینه، سلطش اینه، داره میگه مخالف من حق زندگیم نداره، تو زمین و عرض خودشم نباید باشه، چون من تشخیص میشم اون تشخیصم اون نباید اینجا باشه، خونشم ازش میگیرم، مالشم میگیرم، آزادگیشم میگیرم، همشونم میکشم و روی ذهن دنیا هم یه طوری کار میکنم انگار که من مقصر نیستم. حالا این وسط یکی بیاد یه چکی به این قول دور بزنه، یکی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بگه اسرائیل نباید باشه، باید از روی زمین لکه ننگ باید پاک بشه، چک به لات محل زدن خیلی مسئله است، یه قلدوری صورتش 40 خورده‌ای ساله داره میسوزه، هیچ غلطی هم نتونسته بکنه، هرچی تحریم کرده، هر غلطی کرده، طغیانش و بقیش جلوش وایستادن. به سحره چی گفت؟ به ساحرها فرعون گفت می با دست و پاتون رو برخلاف می بارم، می کشم اتون. چرا؟ چون بر علیه من حرف زدید، من گفتم یا به نفع من حرف بزنید، فرعون مدلش اینطوریه، یا با من باش و یا حرف منو اثبات کن برای موسی به واسطه همون جادوگری و سحرت، یا اگه نبودی ایمان آوردی دیگه آزادی نیست، می کشم اتون، با شکنجم می کشم اتون. فرعون همون فرعونه، فکر نکنید تاریخ باعث عوض شدن آدم میشه، همونه، آلودگی همونه، تفرعون همونه، میکشمتون، تیکه تیکتون میکنم اگر منو نپذیرید، تجزیه‌ای که من برای کشورتون قرار میدم خورد میکنه، از بین میبره، هر کسی هم بخواد با سلاح خودش، علم و تکنولوژی پیشرفت و اینام گولتون نزنه ها، این کلمه توسعه رو دیدید حضرت آقا چجوری باش برخورد میکنه؟ اصلا استفاده نمیکنه. معنای توسعه و پیشرفت در معنای حیوانی یه چیز دیگه است، در معنای انسانی یه چیز دیگه است. کلمه توسعه بزنید امروز فضای مجازی، توسعه که کلمه‌ای که حضرت آقا بعضی از کلام‌ها رو اصلا استفاده نمی‌کنه، فقط باند جنایتکار نسبت به اسرائیل میگه باند جنایتکار. مفاهیم و حواسمون باشه اشتباه نکنه، چون الان تو قسمت بعدی میخوام ورود کنم. دست کسی دستکاری می‌کنه این ساعتو؟ واقعا ساعت اینجا آقا عجیب غریبه، باور کنید یه رو به ما داریم میریم منبر، نه بلکه 12 دقیقه، حالا نه سریع تر پیش میریم، چون خوبیش اینه که قبل از اینکه بیایم رو منبر نگفتن چند دقیقه اطلاق داره بازه، ما هم حالا میریم تا ببینیم هر موقعی هر کی خسته شد، هر موقعی کسی خسته شد یه صلوات بفرسته. آقای مجتهدی میگفت آخوند یه جا دعوت کردیم از این صندلی چوبیا بذارید خستش زود بیاد پایین، میگفت اینا جایشون خوب باشه زیاد صحبت میکنن، همین جای خوبه، هم خوب گوش میدید، صدقم بدید من پایین نمیام، رفع بلایی نداریم، خدا به همتون خیر بده. بابا شما تحمل کلاسای یه ساعت و خورده ای رو دارید دیگه، حالا یه ساعت و نیم که دیگه مشکلی نداره که، این وسط دعوا نرخ تعیین کردن یعنی. بریم فإنهما يعدلان عند الله الشرك، این حسد و بغی رو مثل شرک تعریف کرده، يعدلان یعنی معادل است اینجوریه. باز امام زین العابدین علیه السلام از ابزار شیطنت شیطانی، ولولا انه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ظل ان ترير كذال، اگر شیطان اینجوری نبود که باطل و جای حق و حق و جای باطل به قول حضرت آقا شهید و جلاد و جاشو عوض میکرد، اگه اینجوری نبود هیچ کس گمراه نمی شد، مازالله هیچ کس راه و گم نمی کرد. پس یکی از روش های اصلیش اینه، تبلیغاتشه، ارائه است، تبلیغات، صور لهم تصویر کردن، مثل همینی که میگیم تصویر برداری، تصویر سازیست، صور لهم تصویر سازی میکند برای اون. حالا تصویر سازی یه وقت با بیان است، یه وقت با منبر زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم علیه هم بعد از حضرت خیلی از منبرها غصب شد، تصویر سازی خلاف اسلام شد، خلاف ولایت شد، حالا یه وقتی تصویر با کلیپ سازی و با ویدیو، صور لهمو بگیرید، یعنی چه کلمه‌ای که فقط نوع تصویر عوض شده، مثل رفتنه، یه وقت حج با شطور می‌رفتن،
الان با هواپیما میرن، ولی حج رفتن که یکی سوار لهم هم همینه. تصویر سازی میکنه حق رو جای باطل، یه کارایی میکنه، یه تیکه از حق رو بیان میکنه یکیشو نمیگه، یه تیکه از باطلش رو جلوه‌گری میکنه. بل سولت لهم انفسهم، چیکار میکنه؟ تصویر میکنه، چیز زشت و زیبا جلوه میده، تصویر با سین. اگه آیه قرآنش خواستید ببینید، حضرت یعقوب به پسرانشون گفتن، دوبارم هستش که البته خود ماده سوله بیشتر از این هم داریم توی قرآن، جلوه‌گری میکنه. وقتی جلوه‌گری کرد، طرف فکر میکنه داره دنبال حق میره، باطل رو تقلیل میده. اللهم انی اعوذ بک من استصغار المعصیه، گناه و خطا رو کوچیک جلوه میده، این که چیزی نیست. وقتی میخواد سوء استفاده کنه، اگر یک زنی، یک مردی، یک بچه، یک حیوان یه جا کشته بشه، بخواد از اون استفاده بکنه، بزرگش میکنه، پر رنگ آقا ظلم است و چست و چست. ولی وقتی خودش هزاران هزار، 50,000 نفر آدمو میکشه، کوچیکش میکنه، اسما رو عوض میکنه، اسما رو چیزاشو عوض میکنه. چش چش دیگه، یه ساعت آخره بود دیگه، باید جمع‌بندی کنه. خدا بهتون رحم کنه. نه الان میگن اینو، باید قبلش که من مدیریت کنم بحثمو. نه شوخی میکنم، اون قبلش هم میگفتی من باز ادامه میدادم، هیچ تأثیری نداره. اینا خیال میکنم بچه ها سر کلاس میگن خسته نباشید، مثلا ما ترتیب اثری میگن خستگیمون در میره، ادامه میدیم، نگیدیم خسته نباشید. انشاءالله خدا به همتون خیر بده. خدا از جامعه ما، از جامعه انسانی بیغیرتی رو ببره، چون اینجوری داره ظلم میشه. شهدای ما، رضوان خدا بر شهید آوینی، سالگرده ایشون هم هست، رضوان خدا برش. ببین تو جلوه‌گری، تو حرف زدن، تو کار رسانه‌ای، دنبال یه نفر بودن یا دو نفر بودن هم نباشینا، مثنا و ثلث هر جوری هست، ببین این آدم چجوری خودشو خرج کرد، خدا هم مزدشو داد. یه گوشه نشستن خطاست، بیغیرتی خطاست، راجع به هر ضعفی. یه حدیث از امام صادق علیه السلام تو السلام براتون بخونم، داره که اگر یه فقیری رو یه گوشه دیدی، خودت هم پول نداری کمکش کنی، گفتی خدایا کاش داشتم به این بنده خدا کمک میکردم، کاش از دستم یه چیزی برمیومد، خدا به اندازه‌ای که داشتی و کمک میکردی، خدا ثوابشو بهت میده. نسبت به فقیرم نباید بیغیرت باشی. فقیرها آقا پول ندارم، آخه کاری از دستم بر نمیاد، به اندازه خواست قلبیش نمیشه. قلب بی غیرت و خدا دوست نداره. قلب باید، ما چجوری 1400 سال دلمون داره میسوزه واسه امام حسین علیه السلام، عزاداری. خب مگه ما کاری میتونیم بکنیم؟ تو تاریخ که نمیتونیم عقب بریم که چه اتفاق می، اون داغ رو دلمون زنده است. ما بی تفاوت نیستیم نسبت به این مسئله، چه ازش 1400 سال گذشته باشه، سرد نمیشه برای ما این مسئله. بدونید امروز دنبال اینن که داغ جریان‌های ظلمی که دارن میکنن سرد بشه یا پوشش دیگه ای پیدا بکنه. انشالله خدا ما رو پیروز قرار بده. انشالله یه روزی با هم دیگه همین قبور اهل بیت علیهم السلام رو که به عداوت و به دشمنی اینجوری تخریب شد، همین جوان ها، اینا رو که میگن گفت آرزو بر جوان ها از بید نیست، بریم اونجا سر و صورت خاکی و گلی بایستادیم کنار هم دیگه داریم براشون میسازیم. ای خدا یه روز کارگری اونجا رو به ما بده، بیست اونجا رو با نابودی دشمنان دینمون، بیست اونجا اون عزتی که باید، اون حرمی که باید براشون بسازیم. وقتی میرید اونجا نمیدونی چقدر قصه دل آدمو میگیره. عزیزم من رفتم، اولا توهین میکنن، تا بخوای عشق بریزی برای خودم پیشم میگه انتمون نسا، انتمون نسا، زنید دارید گریه میکنید، وای میسه، مسخره میکنه، میندازه اون طرف در، میری نگاه میکنی دنبال گنبد و بارگاهی نگاه میکنی، چهار تا خاک یه مقدار برجسته، یه مقدار، چهار تا سنگ هم گذاشته اون بالاست، تازه روش هم یه چیزایی مثل گازوئیل طوری میریزن که خاکش بلند نشه. بعد میخوای بری ابوظبی، برید ببینید قبر بنزاید رو چجوری درست کرده، سنگ ایتالیایی بلند درست کرده، نگه این بابای توه، آقای وهابی، اونم امام منه، چطور اینجا شرک نیست؟ یک قسمت هشت گوشه بزرگ درست کرده براش، من رفتم دیدم، بزرگ درست کرده با قرآن بالا سرش، خواه نگهبان داره، چی داره، بهترین سنگ، بهترین چی، اونجا شرک نیست، اینجا شرکه، اداوته. اشراب عجل شده تو قلب هاتون، گوساله پرست شدید، نمیفهمید. انشالله خدا منتقم رو بفرسته، انشالله. یه سلامی به ابا عبدالله علیه السلام بدیم و عرض ادب داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. یک کلام عرض کنم و شما رو به خدا بسپارم. عزیزان دلم، وقتی امام حسن علیه السلام به زهرکین از دنیا رفتن، امام حسین علیه السلام جریان تشییع رو قرار داد، رو دوش قرار دادن، بردن جنازه مبارک حضرت رو، اگرچه تیر باران کردن، اگرچه برگرداندن جنازه رو، اما در همه جا امام حسین علیه السلام حضور داشت، اما دلها بسوزه برای خود ابا عبدالله. توی روایت داره بدن مبارک حضرت کل قنفذ اینقدر تیر باران شده بود مثل خارپشت شده بود، اما تشییع نبود. لحظات آخرش رو من بیان بکنم، وقتی کار تموم شد اسب تاختن به بدن حضرت. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبه ینقلبون.